آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان سلام، به گپ و گفت خوش اومدید. نمایش نام برده و جناب آقای علی اصغر دشتی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه، در خدمتتونم.
ممنونم جناب آقای دشتی. به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که از دل در واقع عواطف معاصر جمعی چگونه اجرای نامبرده متولد شد؟
عواطف معاصر جمعی که ما باش پروسه متاستاز رو تولید کرده بودیم، در ذهن من در واقع مطالعاتش ادامه پیدا کرد تا فکر کردم که چگونه عواطف معاصر فردی حالا میتونه در واقع یک سرایت جمعی انجام بده و ما آیا میتوانیم تجربه هایی که به لحاظ شخصی سپری میکنیم با بقیه قسمتش بکنیم و ببینیم که چقدر میتونه عواطف جمعی رو هم در واقع درگیر بکنه، چجوری میتونیم با این پرسش مسئله رو دنبال بکنیم که آیا اتفاقات برای دیگران فقط میفته یا برای ما هم ممکنه بیفته.
و اینکه این نمایش فکر میکنم تلفیقی از شیوه های مختلف اجرایی است و متشکل از روایت های موازی و شاید متقاطع، این ساختار نمایش چگونه به وجود آمد؟
این ساختار نمایش در واقع به علاقمندی های من به هنر اجرا مربوطه و به شکستن مرزهایی در اجرا که ما قدری از قواعد کلاسیک میتونیم فاصله بگیریم و میتونیم از مدیوم های مختلف، از رسانه های مختلف، از اشکال مختلف، از روایت های مختلف استفاده بکنیم، اما اگر بتونیم همه اینها رو روی یک کانسپت معین و در یک سیر منطقی و درست قرار بدیم، ممکنه منجر به یک مکانیزم ارتباطی تازه‌ای بشه که هرچند ممکنه که این مکانیزم ارتباطی تازه در مراحل اول برای بخشی از تماشاگرها قدری پس زننده باشه و ارتباط نرم و راحتی باش برقرار نکنن، به دلیل اینکه خصلتش شبیه خصلت تئاترهای دیگه ممکنه نباشه. اما من این فرصت رو به خودم و به تماشاگرانم میدم برای اینکه تجربه رو انجام بدم و مطالعه بکنم و ببینم که با این تجربه در آینده چه کار باید کرد.
و در این تجربه سراغ بازیگران، حالا اگر نگم چهره ناماشناتر تئاتر رفتید، برعکس متاستاز که از بچه های جوانتر و تجربه محورتر استفاده کردید در این نمایش، این در راستای همون تجربه بود و اینکه این ساختار رو بتونید در این حال کاری بکنید که تماشاگر هم ارتباط بیشتری برقرار بکنه یا دلیل دیگری؟
به هر حال ما یک واقعیت رو در تئاتر داریم که من هم دارم خودم رو به قواعد اون واقعیت نزدیک میکنم و هم سعی میکنم که علیه اون قواعد هم اقدام بکنم. من فکر میکنم که کسانی که به عنوان چهره تو این تئاتر ازشون یاد میشه، همه سابقه شون در تئاتر سابقه در اجراهای نامتعارف، اجراهایی هستش که ما نمیتونیم به عنوان اجرای بدنه ازشون یاد بکنیم. آقای پسیانی به هر حال با تاریخچه‌ای که در گروه تئاتر بازی دارن، خانم پانتا پناهی ها با تاریخچه‌ای که در گروه نرگس سیاه و بعد از اون تجربیاتی گوناگونی که مثل تجربه با آقای ثروتی و دیگران داشتن، به هر حال هیچکدوم در واقع به تئاتر بدنه تعلق ندارن، به نوعی به تئاتر تجربه گرا تعلق دارن. خانم جواهریان رو به هر حال ما فراموش نکنیم که در گذشته با من کار کرده، ایشون با آقای امیررضا کوهستانی کار کرده و به هر حال تجربیاتی که در حوزه تئاتر داره تجربیاتی که باز هم تجربیات تئاتر بدنه نبودن هیچ کدوم، اما به هر حال همه این عزیزان دارای اشتهار هستن و من فکر کردم که با اون علاقمندی، با اون تاریخچه، در کنار این اشتهاری که امروز به هر حال با واقعیت تئاترمون نزدیکه، اینا رو استفاده کنم. اما در اجرا تلاش کردم که به هیچ عنوان از وجود این اسامی سوء استفاده نکنم و از اسامی به اندازه‌ای که مورد نیازمه استفاده، به عنوان بازیگر باشون برخورد کنم و به نظر من این بزرگترین احترامیه که میشه به اونها گذاشت، چون هر سه این عزیزان بازیگران خوبی هستن، تاریخچه‌های درخشانی توی عرصه بازیگری دارن و استفاده ازشون در مدیوم من مهمترین کار بود، اینکه ما بتونیم نگار جواهریانی روی صحنه داشته باشیم که حضورش ضرورتی برای این اجرا داشته باشه، اندازه حضورش ضرورت داشته باشه، خانم پناهی‌ها داشته باشیم با اون بازی، به نظر من بازی در سکوت، از نظر من محیرالعقولی که انجام میده روی صحنه. و خب میتونم این رو بفهمم که ممکنه که تماشاگرها از تماشای یک چهره انتظار دیگری داشته باشن، اما نباید فراموش بکنن که این انتظار رو اونها برای این چهره ها طراحی کردن. واقعیت اینه که هر بازیگر در هر تئاتری بایستی به نیازهای اون تئاتر جواب بده، نه به نیازهای تماشاگر، و تماشاگر هم وقتی داره تئاتر رو نگاه میکنه بایستی ببینه که اون تئاتر قصد و غرضش از ساخت و ساز چیه و چه کار داره انجام میده، نه با نیازها و طراحی های پیشینی بخواد واردش بشه و فکر که من دلم میخواد که آتیلا پسیانی را این گونه ببینم. نه، او باید بیاد در تئاتر آتیلا پسیانی بازی میکنه و اون تئاتر اون جور و اون اندازه‌ای که تشخیص میده از آتیلا پسیانی استفاده میکنه.
در واقع شما از بازیگرها به معنای واقعی کلمه آشنایی زدایی کردید و شاید تماشاگر توقع داشت که قدرت بازیگری این چهره ها رو ببینه در نمایش شما، ولی در واقعیت نمایش با یک ساختار متفاوت تر روبرو.
من به نظرم بازیگرها در ساختار اجرا بهترین کارشون رو دارن انجام میدن، اما ما نمیتونیم برای بازیگر اندازه ای که نمونه ای از یک قدرت بالای بازیگری باشه تصور کنیم. بازیگرها در پدیده های مختلف کارکردهای مختلف دارن و کارهای مختلف رو انجام میدن و من خیلی خوشحالم که توی این پروژه هم این سه عزیز، هم علی باقری، رامین سیار داشتی و اسقر پیران به عنوان بازیگران تا تمام قوا انرژیشون رو صرف این کار کردن و تمام تلاششون رو میکنن تا بتونن در این مدیومی که من دارم تلاش میکنم بسازم خودشون رو قرار بدن و کارشون رو انجام میدن. مدیومی که طبیعتاً در وضعیت فعلی تئاتر ممکنه مدیوم ریسک پذیری باشه، اما هممون پذیرفتیم که این ریسک رو انجام بدیم و بتونیم این هنجار شکنی رو در مدیوم ایران شهر، هنجار شکنی رو در استفاده از چهره ها و در برخورد با مسئله و موضوعمون انجامش بدیم. میزان توفیقمون رو میگذارم تا روزهای بیشتری از اجرا بگذره، تماشاگران بیشتری ببینن و تلاقی نگاه های مخالف و موافق رو بیشتر بشنویم و ببینم. اصلی ترین مسئله اینه که آیا اثری قابل مطالعه مقابل تماشاگر قرار دادم یا نه. مسئله من این نیست که اثری مقابل تماشاگر قرار دادم که قرار بشه با تحسین یا با انکار روبرو بشه. من نیاز به مطالعه، نیاز به بررسی دارم و اگر که این اتفاق برای اثرم بیفته خیلی خوشحال میشم.
و همینطور در تیوال هم همین گونه هست و چلنج موافقان و مخالفان نمایش شما رو هر روز داریم میبینیم در صفحه نمایش خودتون. جناب آقای دشتی، یک سوال این که شما نمایشت رو چقدر یک نمایش فرمال میدونی و این فکر میکنی محتوا چقدر از دل این فرم، آیا اینجوری بپرسم فکر میکنم بهتر، آیا محتوا از دل فرم پدید اومده؟
ببین، من علاقمندی زیادی به فرم دارم، اما نه به معنای فرمی تهی از معنا. من چیزی که در تجربیاتم دنبال میکنم همواره تجربه هایی در فرم هایی است که فرم ها خودشون به خودی خود دارای معنا هستند، تولید کننده معنا هستند. در این اجرام فرمی رو که لحاظ کردیم، فرضمون بر این بود که بتوانیم معنا رو تولید بکنیم و بتوانیم روی کانسپتمون که همواره فروپاشی در از ابتدا تا انتهای کار داریم در واقع روش حرکت میکنیم، بتواند این فرم اون فروپاشی مد نظر رو بسازه و احساس فروپاشی رو در تماشاگر ایجاد بکنه و فروپاشی که خودش زاینده یک ایده تازه است خودش داره. من در واقع این اجرا رو به مسابه یک خود عمل اجرا رو به مسابه یک کنشی در مقابله با فروپاشی فرض میکنم. چیزی نمیتونه من رو از حرکت بیستونه، چیزی نمیتونه من رو متوقف کنه. من مدیومی در اختیار دارم که باز روی اون مدیوم میستم و کارم رو انجام میدم و اون مدیوم مدیوم زنده ایه، به دلیل اینکه تئاتر و زنده است و میتونه اون کار رو انجام بده. امر اجراست، من با امر اجرا سر کار دارم و امروز برام مرزها قدری شکسته شده برای اینکه بخوام طبقه بندیش کنم بگم این آن است اون آن است. من فکر میکنم که اجرای امروز من نام برده نیاز به اینجور کنار هم قرارگیری رسانه و اینجور کنار هم قرارگیری روایت داشت، سرگردانی، روایت‌های موازی و چند صدایی که نیاز داشتیم در اجرا وجود داشته باشه از دل این فرم بیرون می اومد. اما به هیچ عنوان فرم رو یک پدیده صرفاً شکلی بی محتوا و بی عاطفه فرضش نمی کنم. این اجرا برای من یکی از عاطفی ترین اجراهایی که در زندگیم انجام دادم، اما در این حال یکی از فرمالیست ترین اجراهایی که انجام دادم.
بله. و تئاتر مستند این اجرا شاید یه جورایی تئاتر یک نمایش مستند به نظر برسه، ولی در این حال یک نمایش صرف مستند نیست. این فکر میکنم خصیصه بارز این نمایشه. و از اون طرف آتیلا پسیانی و گورباچوف شاید این نماد این فروپاشی است از یک طرف، و از طرفی دیگه فکر میکنم خود علی اصغر دشتی و در واقع اون پرفورمنس پایان نمایش گونه دیگره، یعنی زل روبروی گورباچوف و این فروپاشیست. این و چه بیرونی این در واقع نمایش مستنده، و شاید حالا اون قسمت مصاحبه در واقع با گورباچوف و عینن داره تکرار میشه و مستند گونه است، ولی این بچه بیرونیش به همین شکل. این نماد فروپاشی رو اول بگین که چطور به گورباچوف و اتحاد جماهیر شوروی رسیدید و از طرفی با خودتون و این رو موازی جلو بردید.
ببین، ما وقتی که به این پروژه داشتیم فکر میکردیم، چون به هر حال محل رویدادی که ما به شکل مستند باش کار داریم روسیه است، و من یه قصه جعلی کوچیک برای ذهن خودم ساختم و با اون قصه جعلی کوچیک شروع کردیم. فرض رو بر این بگذارید من در روسیه دچار فروپاشی میشم، تنها هستم و نیاز دارم که با یک کسی درباره احساسش از فروپاشی حرف بزنم. دنبال کسی میگردم که تجربه شبیه به من در امر فروپاشی داشته باشه، و فکر میکنم که بارزترین آدم نه تنها در روسیه بلکه در جهان گورباچوفه، کسی که یکی از بزرگترین فروپاشی‌های قرن رو تجربه می‌کنه و ما فاصله زمانیمون تقریباً یک ربع قرن از اون زمانه و یک اتحاد بزرگ دچار فروپاشی میشه. من فکرم که خب من انگار که دارم این چالش خودم رو با اون شعر می‌کنم، با اون قسمت می‌کنم و باهاش حرف می‌زنم. در این حال فکر می‌کردم که خب آیا فروپاشی پایان هستیه؟ نه. ما فکرم چه جالب وقتی شوروی دچار فروپاشی میشه از دل شوروی چندین ایده کوچکتر بیرون میاد، گرجستان کوچکتر، ارمنستان کوچکتر، تاجیکستان کوچکتر. اینا هر کدوم ایده های مستقلی هستن که خودشون دارن تو خودشون رو پرورش میدن و سعی میکنن رشد بکنن و اتحادهای کوچکتری برای خودشون داشته باشن و کارشون رو انجام بدن. من فکر میکنم هر اصلا جهان بر ایده بنا شده و ایده هان که دچار فروپاشی میشن، اما فروپاشی هیچ وقت نمیتونه پایان ایده ها باشه. ایده ها وقتی دچار فروپاشی میشن تقسیم میشن تو جهان و خودشون زایش های تازه میکنن. بنابراین رابطه یک عنصره که میتونه دچار فروپاشی بشه، رابطه زناشویی، رابطه عاطفی دچار فروپاشی بشه. دو نفر یک ایده هن. یک رابطه خودش یک ایده است. وقتی دچار فروپاشی میشن دو تا آدم اصلا جدا میشن، میرن روزنه های رابطه رو در جای دیگه دوباره ایجاد میکنن و دوباره ایزایش ایده های تازه‌ای به وجود میاد. یعنی ایده ها، مرگ ایده ها چیز بی‌معنیه. ایده ها نمیمیرن، ایده ها دچار فروپاشی میشن، از فروپاشیشون ایده تازه‌ای دوباره
وجود میاد. و از دل این فروپاشی در نمایش نامبرده یکی از چیزایی که به وجود میاد، یکی از ایده‌های نابی که فکر می‌کنم به وجود میاد، تعزیه موتسارته.
تعزیه موتسارته و به نظر من از اون مهمتر خود اجرای نامبرده است.
خب بپردازیم به این میزانسن های جاه طلبانه شما در این نمایش. چقدر فکر می‌کردین که این میزانسن ها در این حال انقدر برای بعضی از تماشاگران انقدر جذابیت داشته باشه؟ یکی از این میزانسن ها شاید جا به جایی بازیگران زمانی که حرکت میکنن و سنقش رو ایفا میکنن، یکی از این میزانسن های جاه طلبانه به نظرم استفاده از خانم پناهی هاست، این تلاقی زمان ها که در این حال در حرکت و زمان ها رو در هم دیزالو میکنه، این ایده ها، این میزانسن های شاید بگم نو چقدر ذهن شما را درگیر کرد و چقدر فکر میکردید که انقدر مورد کنش قرار بگیره از طرف تماشاگر؟
ببین مسئله که وجود داره اینه که میزانسن خیلی امر پیچیده ای هست توی اجرا. این مهمترین کاری که کارگردان داره انجام میده میزانسن، اساسا تصمیمش در رابطه با یک اجرا میزانسن اون مقطع زمانیشه برای اینکه کارش رو انجام بده. بعد ما وارد فضای اجرا میشیم و فضای اجرا خودش میزانسن خودش رو میطلبه. من سه تا مسئله رو توامان دنبال میکردم، یکی اینکه بتونم فرمم رو رعایت بکنم، دو اینکه بتونم عاطفه جاری در اجرام رو از طریق این فرم بسازم به حرکت در بیارم، و سومی اینکه به ساده ترین شکل ممکن بتونم این کار رو انجام بدم. این سادگی برام خیلی مهم بود که خیلی جانگولر عجیب غریبی توش زده نشه و بتونه ساده این کار انجام بده. تلاش من حرکت روی این سه تا پارامتر بود که بتونم ساده باشم، عاطفه جاری در اجرا وجود داشته باشه و به فرمم هم وفادار باشم. خب من برای اینکه بتونم اون جلسات رو بسازم به فرم‌های مختلفی فکر کردم، اما در نهایت فکر کردم که اون رویداد مستند رو من دارم روایت میکنم برای آدم‌ها، برای بازیگرها. پس من آنچه که در ذهنم مانده است بر اساس چیزایی که من حذف میکنم، چیزایی که در ذهنم باقی میمونه تو روایت، چیزایی که دوست دارم، چیزایی که دوست ندارم، روی اون صندلی میذارم. و فکر کردم که من وقتی دارم برای شما تعریف میکنم یک روایت رو، میگم که مثلا من با آقای کوهی نشستم، من اینو گفتم، آقای کوهی اونو گفت، مثلا آقای امرآبادی هم بود، آقای امرآبادی هم اون رو گفت، این سه نفر رو من تنهایی دارم تولید میکنم. و فکر کردم که منم که اون سه تا رو دارم میسازم و منم که دائم جامو عوض میکنم و میگم این اونو گفت، اون اینو گفت، و این فرم رو آوردمش توی اجرا، انگار که من دارم روایت میکنم ماجرا رو. سه نفر اونها علی اصغر دشتی هستن که یک واقعه رو دارن روایت میکنن، سه نفر نیستن، یک نفره که داره روایت میکنه، زاویه نگاه خودش هم داره روایت میکنه، اما برای اینکه بگه کی گفت چی گفت چشو عوض میکنه. و توی این چرخه سعی کردیم که این فرم ساده رو به یک تحرک و پویایی تبدیلش بکنیم که با ریتم و ضرب آهنگ به سمت اون تنش و بحرانی که در قضیه وجود داره حرکت بکنه.
آقای دشتی که از عناصر جذابی که در نمایش نام برده برای من وجود داره، این که نمایش پر از مکس، پر از سکوته، تماشاگر قراره در این خلأ چه چیزی رو حس بکنه؟
من به نظرم من به مکس و سکوت یکی از بزرگترین سرمایه های تئاتره. من به نظرم بزرگترین کسی که در تئاتر جهان به این امر دامن زده و دربارش حرف زده هارولد پینتره که درباره سکوت و مکس و اهمیت اینها حرف میزنه. ما وقتی که مکس میکنیم و سکوت میکنیم، که حالا دوتا تعریف جداگانه هم به نظر من میتونه برای خود پینتر هم داشته باشه، در این مکس ها و سکوت ها کاری داریم با فضای اجرا انجام میدیم که قراره این کاری که ما با فضای اجرا میکنیم با تماشاگر هم کاری بکنه. تماشاگر نیاز داره به سکوت ها، نیاز داره به مکس ها، و خود فضای اجرا هم نیاز داره به مکس ها و سکوت ها. مکس ها و سکوت ها توی اجرای نام برده کاری که انجام میدن به ما فرصت استمرار جریان عاطفی رو بدونش امر شنیدن ایجاد میکنن. قراره که تصمیم من اینه که این کار رو انجام بدن، نمیدونم چه میزان موفق میشن درش، ولی تصمیم اینه که این کار رو انجام بدن. و در کنارش گاهی این مکس و سکوت حقیقتیه که بازیگر رو صحنه داره تجربهش میکنه، خودش با لحظه روبرو میشه، مواجه میشه که فارغ از میزانسن من بهشون این اجازه رو دادم که مکس کنید، سکوت کنید، اگر که فکر میکنید یه جایی یهو سکوت کنید. من نگار جواهریان رو بارها دیدم که نایان مکس میکنه برای یک لحظه، گاهی به من میگه من الان بار اوله که کشف کردم اینکه این لحظه داره اینجوری اتفاق میفته. و به نظر من اساسا مکس و سکوت خیلی سرمایه بزرگی بر انسان در امر اجرا که دیگه طبیعیه.
متشکرم جناب آقای دشتی که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
من به کاربران تیوال میخوام بگم که کامنت هاشون رو دنبال کردم، بسیاری از کامنت هاشون که در شبای اول اجرا ارائه شده بود بهش اندیشیدیم، بهش فکر کردیم، و جاهایی که واقعا کامنت های فنی بود و قابل اصلاح بود سعی کردیم که توی اجرامون اعمال بکنیم کنیم و به عنوان پدیده پویا که تو امان در زمان اجرا میتونه خودش رو تکامل ببخشه اعمال بکنیم و انجامش بدیم. من از این چالش و نگاه‌های متفاوتی که در رابطه با این اجرا وجود داره استقبال میکنم، خوشحالم و دست تک تک کسانی که حتی بسیار سرسختانه با این اجرا مخالف هستن رو میبوسم و ازشون دعوت میکنم که باز هم به تماشای اجرای ما بیان، تحمل بکنن و بگذارن ما بتونیم درباره این اجرا با همدیگه گفتگو بکنیم. این اجرا اجراییه که داره میاندیشه، داره سعی میکنه که بیاندیشه و دوست دارم که بتونم خطاهام رو با مخاطبان خودم از طریق مخاطبان خودم بشنوم دقیق‌تر و دوست دارم مخاطبان من، مخاطبانی که تخصصی به ماجرا نگاه میکنن، من رو بشنون و با من حرف بزنن و گفتگو بکنن و این گفتگوی صوتی که وجود داره دعوتی برای ادامه این گفتگو. من با آغوش باز میپذیرم ولی فکر میکنم که بایستی اگر پدیده قابل مطالعه است مطالعهش بکنیم و چون مطالعه تماشاگران من به من برای ادامه راه همین اجرا و ادامه راه‌های آینده کمک خواهد کرد. هیچ نقطه پایانی در جهان وجود نداره که ما با یک شلیک همه چیز رو تمام بکنیم، نه. من فکر میکنم که اجرای نام برده قابل مطالعه است.
ممنونم از شما جناب آقای دشتی عزیز و همینطور از شما شنوندگان عزیز که گفتگوی ما رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.